بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجل
السلام على علي ابن ابي طالب واله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. و قال الله تبارک و تعالی قل ما یعبو بکم ربکم لولا دعاکم. و قال صادق علیه السلام الدعا مخ العباده. و قال سجاد علیه السلام اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا ولسانی من الكذب و عینی من الخیانه. و قال الله تبارک و تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. خوب، پنج شب اول این مجلس شریف راجب به نماز صحبت کردیم و فواید نماز و آثار نماز، مطالب بسیار مهمی رو از ذوات مقدس ائمه طاهرین به سمع مبارک برادران و خواهران رسوندیم. امیدواریم که انشالله مطالب به ذهن عزیزان بمانه. حالا اگر همش هم نماند، اقلن انشالله هر شبی دوست تازه مطالبم که انسان روش توجه کند و دقت کند بهش عمل کند، انشالله به مرور زمان مطالب زیادی انسان یاد میگیرد و انشالله به مرحله عمل و اجرا هم باید بگذاریم همه ما. خب، اولین فردی که باید به گفته هایش عمل کند، خب امثال بنده هستیم که اینجا متکلم وعده میشیم و عزیزان رو مورد خطاب قرار میدیم، برادران و خواهران رو. برای اینکه دچار عذاب وجدان نشویم، باید خودمون انشالله عامل باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. و بعد از ما، شما عزیزان مؤمنین، مؤمنات، هیئتی ها، پامنبری ها، که قطعا مردم همون توقعی که شما عزیزان از ما طلبا دارید که گوینده باید خودش به اون مطالب عمل کند، باز قطعا مردمی هم که با این جلسات سر کار ندارند، باز همان توقع مردم از شما دارند. یعنی درست خلاصه دار مکافات این دنیا است. باز مردم هم میگن که شما که پامنبری هستی، هیئتی هستید و خلاصه بول امروزی هم مسجدی هستی و و و و. خب حالا خودشون میکنه عمل نکنم متاسفانه، ولی این توقع رو از من شما دارند و توقعشون هم بیجا نیست، توقعشون بیجا هست، به نفع ما هم هست. خوب خوب، ما در روایات داریم که یه وقت یک امیرالمومنین، حالا نمیدونم در مدائن بود، در کجا بود، در بصره فکر کنم بود، به یک مناسبتی حضرت به یه پیرمردی گفت دعا کن در حق. پیرمرد گفت خدا دشمنانت رو زیاد کند، دوستانت رو کم کند. گفت پیرمرد حرف جدیدی زدی، آخه یعنی چی؟ باید دوستان ما زیاد بشن، دشمنان ما کم بشن. در بعضی از روایات دیگرم دارین مطلب، فرمودن که چطور؟ وقتی انسان دوستان زیاد بشن خیلی حواسش جمع نمی کنه، اما دشمن هم اگر داشته باشه انسان حواسش جمع می کنه، مراقبه، مواظبه که خطا و اشتباهی نکنه. حالا این درباره امیرالمومنین صدق نمی کند، اما درباره ما صدق می کند. باید حواس ما رو جمع کنیم که اگر انسان بداند بلغزی یک منتقدی دارد، یک ایرادگیری هست، این مقدار حواسش بیشتر جمع بکند که بهانه به دست دشمنانش ندهد و دوستانش رو شرمنده نکند. این نکته است. برگردیم حالا انشالله به مقداری که یعنی فرصت داریم و زمان به ما اجازه میده میخوام درباره دعا صحبت کنیم. خب دعا یه امر ضروری تو زندگی ما، رکن رکین زندگی انبیا و ائمه دعاست. شما اگر کتب آسمانی هم نگاه کنید، با اینکه قرآن کتاب دعا نیست اما دعا درش هست. قرآن شناسان میگن قرآن کتاب جغرافیایی و علوم طبیعی نیست اما علوم طبیعی و جغرافیا درش هست. قرآن کتاب تاریخ نیست اما تاریخ هم درش هست. قرآن کتاب سیاست نیست اما سیاست هم درش هست کاملا. در یک جمله قرآن کتاب زندگی است. تو زندگی انسان همونطوری که انواع غذاها و انواع نوشیدنی ها باید باشد، انواع سبزی ها، انواع میوه ها باید باشد، انواع رنگ ها و لباس ها باید باشد، خب باید تو زندگی معنوی ما هم انواع دعاها و مناجات ها باشد. ما هرگز از دعا و دعا کردن بی نیاز نیستیم و نمی شویم هرگز. لذا پس باید حتما دعا کنیم، با دعا سر کار داشته باشیم. قرآن به ما می فرماید که و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما به شما میگه دعا کنید تا من شما رو اجابت کنم. ما هم باید از دعا کوتاهی نکنیم. حتی دعا ببینید به انسان عزت میده، دعا به انسان عزت میده، بزرگی میده، شرف میده. خدا دیگه عجیبه دیگه. شما از هر کسی خیلی دست نیاز پلوش دراز کنی، عاقبت تغییرت میکنه، دست رد به سینت میزنه، میگه تو همجا خوش کردی. اما برخلاف در خانه خدا و انبیا و ائمه، هرچی که ما بیشتر دعا کنیم اونا بیشتر ما رو دوست دارن، عزیزتر میشیم. و خدا دوست دارد ما همه چیز رو از او طلب کنیم، از او بخواهیم، بگیریم. خلاصه ادعا مخ العبادت، دعا مغز عبادت. اما اون نکته‌ای که خیلی من وارد اصل این قضیه بشم، بالا خود جایگاه دعا اگر بخواد پیرامونش صحبت کنیم باید خیلی حرف بزنیم، اما در یک جمله فقط میخوام بگم چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه. این سوالی است که خیلی ها این دعا رو میکنن، درخواست میکنن. از این جهت ما باید علت عدم استجابت دعاها را بررسی کنیم. این خیلی مهم. اگر یک مرضی مثلا ما رو گرفت رفتیم دکتر، دکتر دارو داد، قرص داد، آمپول داد، خلاصه اگر این دارو تأثیر نداشت، اثر نگذاشت، دکتر خودشان تعجب میکند یعنی چی؟ باید بررسی کنیم، دو مرتبه آزمایش بگیرید و و. حالا چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ خب این بحث خیلی ضروری است که حالا من به اندازه‌ای که عرض کردم فرصت است عرض میکنم. دعا از وجود مقدس حضرت امام باقر علیه السلام، امام صادق رسیده که از ذنوب التي تغیر النعم. خب این حالا چه گناهانی هست که مثلا نعمت ها رو تغییر میده، باران کم میکنه، غم میاره، افسردگی میاره، رزق و روزی رو کم میکنه، آبرو رو میریزه، حیثیت برباد میده، حد کرمت میشیم، پردا پاره میشه، هوا تیر و تار میشه، ظلمانی میشه. شاید اقلن بین 14-15 تا از دعا از این گناهان را حضرت بیان میکنن در مصباح المتحجج شیخ طوسی. یه مقدارش چند تا تو دعای کمل داره، این در این مانول اخبارم یه مقدارش آورده، ولی در اینجا حدود 13 تا رو بیان میکنه. بعد فردی به نام ابو خالد کابولی که از شخصیت های بسیار بزرگوار و معنونی هم هست در علم حدیث، از روات، این بزرگوار میگه که سمعت و زین العابدین، از اصحاب امام سجاد علیه السلام، گفت شنیدم از حضرت سجاد که میفرمودن الذنوب التي تغير النعم البقي على الناس والزوال عن العادة في الخير والثناء المعروف وكفران النعمة وترك الشكر، قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. در این فراز اون گناهانی که نعمتها رو نقمت میکنه، نعمتها بلا میشه، مصیبت میشه، برف باران نعمته، اما چی میشه؟ رابندون میشه، افراد توی جاده میمونن، سرما اینا رو میکشه، یا سیل میاد خانه‌ای رو بی خانمان میکنه، زندگیشون رو برباد میده، آب میبره، ماشینا رو میبره. شاید حدود 10-15 سال قبل سیل عظیم جنگل گلستان اونجا دیدی بیش از 400 نفر رو برد و خیلی بالاخره جسداشون هم کمتر پیدا شد، بعضیشون هم میشناختم. خسارت های زیادی وارد کرد. در گوشه کنار جهانم میبینید که این برف باران که نعمت هست باید بیاد برای این که فراوانیه، بالاخره آب باعث می شود دشت و صحرا سبز و خرم بشود، علف بروید، حبوبات سبز بشود، چاهای عمیق پر آب بشود، زراعت و محصولات فراوان بشود. خلاصه دشت و صحرا وقتی که علف داشت دامداری زیاد میشه، میتونن بالاخره گوسفند بیشتری داشته باشن تا ارزانی بیاد. اما چی میشه که یک مرتبه این خوشحالی میاد قطع میشه؟ خلاصه یا اگر بارانم میاد باز میشه سیل، باز خلاصه خانه ها رو ویران میکنه، افراد رو خفه میکنه. این چیه؟ تو غیر النعم. حالا من فقط بر برف باران مثال زدم، این چیه؟ فرمودن اما اون گناهی که گناهانی که نعمت ها رو تغییر میدهد البقی علی الناس، ظلم به مرد. هر نوع ظلمی اگر از ما نسبت به یک دیگر صورت بگیرد، این ظلم ما به مردم، مردم به ما، ظلم همسایه به همسایه، برادر به برادر، خواهر به برادر، فرزند به پدر، پدر مادر به فرزند، اقوام ارهام به یک دیگر، زن به شوهر، شوهر به زن، خلاصه کارگر به مثلا سابکار، سابکار به کارگر، ارباب رجوع به بالاخره افراد، افراد همینطور دیگه الا ماشاءالله. پس باید همه سعی کنیم که ظلم به یک دیگر نکنیم. ظلم هم فراوانه، اگر چنانچه مثلا اون نانوا نان خوب تعویل نده، خمیر ور نیاد کاملا نان بد بده، این ظلم کرده هم به خودش هم به مردم هم به نعمت خدا. اگر چنانچه مثلا خلاص اون خیاط بد بدوزه، همینطور حضرت وابستود وقت به یه خیاطی فرمود کوکه ها رو تنگتر بزن، حواست جمع کن، پارچه رو اسراف نکن، ضایع نکن. وایستاد اونجا مثلا به خیاط نصیحت کرد، موعظه کرد، محکم بدوز. خب هر شغلی، هر کاری میتونه در ظلم باشه، ستم باشه. خب این باعث میشود نعمت ها تغییر میکنن. پس بقی علالناس، بقی با ظلم فرق داره، یک نوع طغیان و سرکشی هم درش هست. یعنی بدترین ظلم ها بقیه، باز میان بقیه ها با ظلم بر کسی که نمیتونه از خودش دفاع کنه. امام سجاد علیه السلام فرمود پدرم امام حسین در روز عاشورا در اون ودای آخرین آمد میان خیمه که من در تب میسوختم، منو بغل گرفت، سینشو به من، سینه من چسبون، فرمود پسرم ایاکه و از ظلم الله یدود علیک ناصرن الله، پسرم از ظلم بر کسی که جز خدا یار نداره. بعد حضرت فرمود همینطور پدر منم باز همینطور منو در آغوش گرفت چنین گفت مثلا. پس ظلم بر مردم و زوال عن العاده فی الخیر، یکی از چیزی که نعمت ها رو تغییر میده، انسان یه کارهای خیر رو انجام میده، اینو ترک کنه. بعد نامناسبت یه کارهای خیر ترک کنه، این باعث میشه که نعمت تغییر کنه. انسان یه کار خیلی انجام میده، عمل مثبتی انجام میده، نباید زود دل سرد بشه، نباید زود ترکش کنه، کارهای خیر رو ادامه بدیم. حتی دارد ارباب رجوع وقتی که این نحوا جناس الیکم من نعم الله، هر کسی که محل رجوع مردم واقع میشه، مردم از او تقاضاهایی دارن، خواستهایی دارن، میتونه با گفتارش، با رفتارش، با مشورت دادنش و اینا به مردم خدمت کنه، ولی انسان بیاد جلوی مانع، در حقیقت مانع خیر بشه، نکنه این کارا رو، راحت طلب بشه. خب این نعمت رو تغییر میده، این نعمت ها نعمت میشه. در بعضی از حالات و بعضی از بزرگان داره درباره سال فصول داره یا افراد دیگر، میگن وقتی بهشون گفته بودن که اگر خلاصه اون آخرین لبه شما با یه صد دیگه میمیری چرا میکنی؟ یه صد دیگه میمیری تو میشینم تو اتاق بیرونیم تا ارباب رجوع بیان، من جواب اونا رو بدم، اگر از من یک استخاره‌ای بخوان، یک استخاره ام که من بخوان، این قضای حوائج مؤمن است، از این جهت من میشینم و این بهترین کارم هست. خوب بلزا میگن یکی از ادله فقهی که استخاره مثلا باید بگیرید، میگن که خب اصلش استخاره است که طرف خودش باید بگیره، من نباید برای شما استخاره بگیرم، شما نباید برای من استخاره بگیری، خود طرف باید طلب خیر کنم. فقها میگن بله این اصل اولی است، ولی طبق عنوان سنه که او بلد نیست، خودش وارد نیست، به شما مراجعه میکنه، شما از باب قضای حوائج مؤمن برایش استخاره بگیر، این مسئله فقهیش حل میشه. خوب این یک نوع نیاز داره دیگه بنده خدا، از تحیر و سرگردانی نجات پیدا میکنه. حالا من نمیخوام بگم بعضی هم که خب خیلی برای هر کاری استخاره میکنم، اونم نواز وسواس در استخاره پیدا میکنم، اونم نباید باشه. حالا انسان انفاقی میکرده، بخششی داشته، کار خوبی انجام میداده، انسان بیاد اینا رو ترک کنه، حالا یه وقت امکاناتش کم میشه، در توانش کم میشه، قدرت و توان جسمش کم میشه به اندازه‌ای که میتونه. و کفران نعمت، نعمت ها رو انسان در بیجا و غلط مصرف کنه. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. سامان لین شکرتم لعزیدن نکن ولین کفرتم نعذابی لشدید. هر نعمتی رو انسان در جای خودش مصرف کنه. این کفران نعمت هم خیلی دایرش وسیع است. نعمت چشم، چشم برای این داده نشده که انسان گناه کنه با این چشم، زن بیاد به اجنبی نگاه کند، مرد اجنبی به زن اجنبی نگاه کند، یا انسان با چشمش دیگری رو تهدید کنه. چقدر روید رسیده که وای بالا کسی که افراد رو با نواهای تند و تیز خلاصه غضبناک و غضب آلوده افراد رو تهدید کنن. خیلی خدا شده در روایات مذمت شده خدا کمک ما کند که ما از این نگاه های بد نداشته باشیم. حالا انسان در یه شرایطی گاهی قرار میگیرد با یه نگاه تون بخواد طرف رو مثلا حالا متنبه کنه، بیدار کنه، متوجه اشتباهش کنه، او رو وجدانن میخواد مثلا تربیتش کنه، ادبش کند. خب اون یک حساب، اونم تازه و یه حدی داره، اونم یه حدی داره. چقدر باید در افراد رو نترسانید، نترسانید افراد رو. باید سعی کنه که انسان پس مواظب باشه. این چشم نعمته، زبان نعمته. این زبان برای نه که من بیام فحاشی کنم، بددنی کنم، حرف بد بزنم، غیبت کنم، نمامی کنم، سخنچینی کنم، برای این که نیست. زبان برای گفتن حرف حق، برای تکلمه، برای که من خواسته های مشروع و شرعی هم رو ابراز کنم با این زبان. در کسب و کار و تجارت و شغلم زبان یه سرمایه یه دیگه. نه همه چشمم سرمایه، گوشم سرمایه است، زبانم سرمایه است، دستم سرمایه است، پاهم سرمایه است، سلامتی هم سرمایه است، وقت هم سرمایه است. حالا اگه کسی بیاد از این زبان بد استفاده کنه، از این چشم بد استفاده کنه، از این گوش استراق سم کنه، یا خدای نکرده لهو لعب بشنوه، این همه نعمت است. اگر این چشم و گوش و زبان و دست و پا و عمر و جوانی رو من در مسیر هدایت و ارشاد در مسیر کمال قرار دادم، این دارم عبادت، مخصوصا جوان ها، مخصوصا جوانا، پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرستگار. چه دختر چه پسر، بالاخره خیلی باید این دوران جوانی دوران مهمی است. خدا شاد خوشا بالون جوانایی که در همون دوران اول جوانی و نوجوانی اهل تقوا و مسجد و جماعت و منبر و چشموشی از معصیت و گناه هست. جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی، دریغا روز پیری آدمی هوشیار میگردد. اشاب و تائب اجرو که اجر یعنی ابن زکریا، جوانی که در سنین جوانی برود به سمت خدا، این اجرش اجر از در یعنی ابن زکریا، یعنی خدا اجر پیغمبری به این جوان میده. این خیلی مهمه. ولذا یکی از سوالاتی که فردای قیامت که یوم بالاخره اون روز، روز سختی است، روز سواله، روز جزاست، که اون روز ما با این عبارت وقفوم انا مسئولون، بینید وقفوم انا مسئولون، لتسألون نه یوم از ان النعیم، اونم با لام تأکید، حتما ما سوال میکنیم، حتما از نعمت ها. یکی از نعمت ها عمره، یکی از نعمت ها جوانیه، یکی از نعمت ها این جلساته، یکی از نعمت ها جواری حضرت رضاست، یکی از نعمت ها گفتم عافیت و سلامتی و جوانی است، که اینو باید انسان قد بدونه. لذا فرموده فردا سوال میکنن و روز سوال است. زاد فرمود فردای قیامت که بشود خلق اولین آخرین که جمع بشوند نمیگذارند کسی قدم از قدم بردارد مگر 4 سال ازش کنه. این 4 سال رو از هر انسان عاقل بالغ خواهند کرد، مگر دیگه دیوانه باشه طرف، یا بالاخره مثلا متوجه نباشه. حتی این بچه های ممیز، بچه هایی که خوب و بد این میفهمن، شاید اینا هم ازشون سوال بشه. لذا چرا ما در اسلام تحذیر داریم برای اگر بچه ها فضولی کنن، اذیت کنن، حضا داره اگر نماز نخونن، بی سن رسیدن نماز نخوندن، اینا باید باشون برخورد بشه؟ پس معلومه تکلیفکی داره. خیلی هم نباید این بچه ها رو ویل کرد و حالا من بالغ نیستم، نماز برام واجب نیست. دختره میگه ما الان 7 سال من 9 سالم نشده، الان دیگه روسری نمیپوشم، حالا بعد که بالغ شدم. بهش میگیم امام رضا گفت دختر 4 ساله را خوردن تو مجلس نامحرمان، حضرت فرمود ببرش قسمت زن ها، الان یادش بدید، زن یادش بدید. پس اینه که خود این آزاده هایم اینطور نیست که بگیم حالا این بچه دیگه حالا ولش کن، نه قشنگ هم مفهمند. بعد این بچه ها از ما بزرگتر هم بیتر مفهمند. حالا یه قصه بر شما بگم، بشه یه صلوات بفرستی. شاید حدود 15-20 سال قبل بود توی مسجد حجت داره این جانبازان منبر میرفتم، از منبر آمدم پایین، پای منبر نشستم، یه بچه 2 سال نیم 3 سال تازه به زبان آمده بود، خدا وکیل آمد بره روی منبر. گفتم نه روی منبر گناه داره. گفت بچه رو خودت رفته بودی؟ من رو منبر دیدم. بچه خود رفته بودی؟ گفتم خب من باید برم روی منبر بشینم که مردم رو ببینم، مسلط به مردم باشم، مردم منو ببینم، خب حرف بزنم. من برو بازی که نرفته روی منبر، تو برو بازی میخوا بری منبر. گفتم نمیرم. پس این میفهم ها تو رو خدا، این نفهمه قشنگ هم فهمیده دیگه. از این جواب بین قشنگی چیه؟ از من دلیل میخواد بگه اگر رفتن رو منبر بده چرا خودت رفته بودی؟ خب این قسمت شما متوجه نیست. بعد که میگم من با توجیش میکنم دیگه بانه نگرفت. پس هر کس به اندازه فهمش باید جوابگو باشه، چه دختر، چه پسر، چه پیر مرد، چه پیر زن، فرقی نداره. فرمود سوال میکنن اول از عمرتو در کجا گذروندی، عمرت چه 200 بود، چه 300، چه 1000، زین کنه سرا برون برندت ناچار، گر پادشه یا گدای بازار، این هر دو یک نرخ بود در آخر کار. خیام که خیمه های حکمت میدوخت، در کوزه غم فتاد و ناگه بسوخت، مقراض اجل تناب عمرش ببرید، دلال عمل به رایگانش بفروخت، از بعر گل سیاه تا برج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم زقید هر مکروهیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. بالاخره این عمر سرمایه است، دقائق عمر سرمایه است. تمر رو مر رسه مثل ابرهای روی آسمان رد میشه میره، سرمایه عظیم اون. وقت چون دوران جوانی برای دختر و پسر حساس تر است، لذا یه سوال مختص دوران جوانی میکنن. اول میگو اون، بعد میگه جوانی را در کجا گذروندی؟ جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی، در این روز پیری آدمی هوشیار میگردن. تمام حاصل عمرم صرف است، تراشیدم پرستیدم، شکستم، خام بودم، پخته شدم، سوختم. خوب پس این دوران جوانی باید جواب بدیم، لذا خیلی باید مواظب باشیم. پیغمبرم داد زد، فریاد زد، علیکم به شبان، علیکم به شبان، جواناتون، جواناتون، نوجوانا رو دریابید. خدا رحمت کند خطیب بزرگوار، عالم عامل موضوع شناس، مجلس شناس، زمان شناس، خطیب بزرگوار فلسفی رو، این خطیب جهانی، این خطیب در سطح دنیا، انقدر زیبا، انقدر بجا، انقدر خوب صحبت کرده و روایات آیات رو بجا به کار گرفته که خدا شاهده کتاباش هیچ زمان کنه نمیشه. دو جلد داره جوانا به نام جوان، بگیرید بخوانید. دو جلد داره برای کودک، دو جلد داره بزرگ سالان، سه جلد برای معاد، دو جلد برای اخلاق، یه جلد آیت الکرسی. که وقت آیت الکرسی شو من مطالعه میکردم، میدم شبهاتی که امروزا یه دیوارد میکنه شون جواب دادن، جواب داده. خیلی مهمه که انسان موضوع شناس باشه، زمان شناس باشه، درد شناس باشه و ببینه، نگاه کنه به مسلمه، ببینه مسلمه چی میخواد، داروش چیه، نه این که وقتی چی میخواد، نه ببینه واقعا داروش چیه، درمانش چیه، چه غذایی، چه مطلبی باید بهش گفت. خب اینا حساب داره دیگه. گاهی بعضی جلسات میبینی با قصه ها و داستان ها، خب طرف می خیلی هم جذابه، خیلی هم داستان ها نقل میکنه، آخه چی شد؟ بله داستانگوی خوبه، اما همونطور که قرآن گفته، یعنی یه دکه داستان کوچک یعنی چقدر سرنوشت آ داره، چقدر پندا اندرزا داره، نکات مهم میداره. در صورت پس سوال میکنن جوانی را در کجا بزنند. سوال سوم، ان مالی، مال و ثروت را از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی؟ خوش حال اونایی که مال و ثروتشون رو از طریق حلال جمع کردن، در مسیر حلالم خرج میکنم. چرا؟ فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. همونطوری که خلاصه بعضی از ستمگران، هلک عنی سلطانی، ما اغنا عنی مالی، هلک عنی سلطانی، ای وای، نه مال و ثروت به دردم خورد و نه سلطنت و پادشاهی. گوهر معرفتان است که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زراسین. خب خوشا بال اونایی که زاد و توشه برای سفر مرگ و گور و قیامتشو خوب جمع کردن، خوب گرفتن. در صورت پس مال و ثروت از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی؟ زاد پیغمبر میاد، امام صادق، حضرت عیسی، خیلی ها من جوان ها رو میگم، میگه آقا جوان، پس معلومه که ببینید به همه خطاب کرده، قنا که قبل فقره، قدر پولتو قبل از فقیری بدان. یعنی جوان بالاخره حواس جمع باشه، پولتو بیجا مصرف نکن. خدا رحمت کنه اجداد شما رو، مادرم ما رو نصیحت میکرد بچه بودیم، گفت با پول علف خرس که نیست، قدرشو بدانید، هر جا خرج نکنید، بجاش خرج کن، به جاش ممسک باش. آره اونجا که باید خرج کنی با تدبیر و با عقل و بجا، سرکیسه رو باز کن، سو در بعد جان نه، باید خیلی ممسک باش. کان بین ذالکت، آره، نه اسراف نه تبذیر. در اصورت اون جمله آخری بگم بقیش انشالله فردا شب، فرمود سوال میکنن ان حبنا علی البیت، محبت اهل بیت باید ما رو از همه معاصی باز داره. چرا که حضرت فرمود که من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. بیاد از ولای امام حسین بزنه بعد فی الحرام هم انجام بده. خودشون فرمود کنو لنا زینا ولا تکون علینا شینا، مایه زینت ما باشین نه مایه ننگ و نفرت ما. خب این محبت اهل بیت باید ما رو از همه اون چه که اونها نمیپسندند و قبول ندارند باید ما رو باز دارند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر در دوستی صادق هستید از ما اطاعت کنید، از خدا اطاعت کنید. حضرت به جابر جوفی میفنجاور این تفی ایکتی که من ینتلتش این یقول ابو بنا اهل البیت، آیا به همین یده اکتفا میکنن بگم ما محب اهل البیتیم؟ فوالله ما شیعتنا الا من تقلا و اطاعت، تقوا اطاعت. و ما کان یعرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع و صدق الحدیث و اداء الامانه الی آخر. شیعان ما مطیع خدایان، دوستان ما مطیع پیغمبران، دوستان ما نماز، وفای بعهد، انفاق، ایثار، بر والدین، احسان به والدین که یکی از ارکان مسائل اخلاقی و اعتقادی خدا شده تو جامعه، احسان به پدر و مادره. جوانا یادتون نره قرآن کتو بلا تقل لهما اوف، حالا بعد بلند حرف بزنه، داد بزنه، پرخاش کنه، قهر کنه، دهن ببنده، عجب. حالا انسان بیاد روزی هزار بارم این آیه رو بخونه، بلا تقل لهما اوف و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. خب بالاخره این خیلی مهمه، هم بر الوالدین داره هم بر الوالدین. خب فرق بین بر و بر چیه؟ هر دو به معنی نیکیه، اما بر میگن بر میام، یعنی نیکی وسیع، یعنی آنقدر باید نیکی زیاد باشه که اصلا میاد به پیغمبر شکایت میکنه مادری دارم من اذیتم میکنه. حضرت فرمود عجب، شروع کرد شکایت کردن. حضرت فرمود وقتی که نومو در شکمش بودی که اونجا اذیتت نکرده، تو رو اذیت کرده، چند ماه آمده حوالین و کاملین شیرت داده اذیتت نکرده، گریه کردی، خودت نجس کردی، نجاستات شسته، شبا کنار گهارت خوابش نبرده، تو رو خواب کرده اونجا عجز. حالا گو یا رسول الله خیلی من بهش محبت کردم، گو مثلا گفت رو کولم سوارش کردم بردمش مکه. فرمود بنده خدا تو فکر میکنی که حقشو ادا کردی؟ این حق پدر مادر در کنار حق الله است. فقط ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. شما میتونید حق عبودیت خدا رو ادا کنین؟ نه. چرا؟ چه تناسب داره؟ یعنی همانطور که از اون طرف حق خدا ادا نمیشه، هیچ زمان صفر نمیشه، حق پدر مادر هم صفر نخواهد شد. بد کردی، انشالله بقیش باشه برا فردا شب. صلوات خدا بفرمایید. شب سه شنبه متعلق است به زین العابدین سید الساجدین. سری بزنیم به مدینه، اونجا مدینه، اونجا میان کوچه ها زهرا دویده، اونجا میان کوچه ها او خرد سیلی، از ضربت سیلی رخ او گشته نیلی. مدینه دیده زهرا و تنش را، مدینه دیده سیلی خوردنش را. اما از اونجا بریم در خانه زین العابدین. شنیدید وقتی آقا از شام برگشت آمد مدینه، سوال کردن آقا کجا خیلی به شما سخت گذشت؟ من خیلی نمیخوام مصیبت بخونم، عزیزانی که کار ندارم بشین از مصیبت استفاده کنن، چون من خودم اینه کار دارم میرم، ولی دوست دارم بمانم از مصیبت استفاده کنم. عزیزان خلاصه موقع اجر و مزد این جلسات موقع روزه هست و اشک چشم برای اهل بیت. آقا شما کجا به شما سخت گذشت؟ سه بار فرمود شام، از شام. و وارد شام خرابم کردن، خارجی زاده خطابم کردن، بر سر نیسر بابم کردن. اون یکی گفتا که اینها کیستن، اون یکی گفتا مسلمان نیستن، اون یکی گفتا عجب افسردن، اون یکی گفتا برادر مردن. حالا هر کجا نشستی حسین،